بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث رسید به روایاتی که بهش تمسک شده برای اثبات قاعده ثانوی شرعی که براءت شرعی باشه. اولین روایتی که نقل شد این روایت بود که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی بر شما مباح، شما نسبت به او آزادید، در سعه هستید، از عذاب در امان هستید، تا اینکه در مورد او نهی وارد بشه. خب پس طبیعتاً تا نهی به ما نرسد ما آزادیم. در استعمال دخانیات ما شک داریم حرامی یا نه، گشتیم و نهی دیدیم وارد نشده، پس ما آزادیم. پس در شک در تکالیف قاعده ثانوی میشه براءت شرعی، چون شارع مقدس با این روایت به ما آزادی میده. منتها در تقریب استدلال به این روایت اشکالی وارد شد. اون اشکال اینه که میفرماین که اینجا فرمودن پایان آزادی ورود نهیه، حتی یرده. خب میگن این یرده دو تا احتمال درش هست. یرده احتمال داره به معنای یستوره باشه، یعنی تا نهیی صادر شود. پس شما آزاد هستید، از عذاب در امان هستید، تا وقتی که نهی وارد شود، یعنی نهی از شارع صادر شود، حالا چه به شما برسد چه نرسد، از شارع نهی وارد بشه یعنی صادر بشه. پس این امان به ما میده در صورتی که شارع سکوت کنه، نهی ازش صادر نشه. اما اگر صادر بشود ولی به ما نرسیده باشد، اونجا رو نمیگه شما آزاد هستید که. و محل بحث ما اینجاست. ما داریم میگیم که الان من در استعمال دخانیات شک دارم حرامی یا نه. من فقط میتونم بگم که این حرمتی که شک دارم، این حرمت به من نرسیده، به من واصل نشده. اما نمیتونم بگم که از شارع صادر نشده، که شاید صادر شده و در گذر زمان این نهی که از شارع صادر شده به من نرسیده، حرمتی که از شارع صادر شده به من نرسیده. و این روایت میگه اگر از شارع صادر نشه در امانید. پس اگر این یرده به معنای یستره باشد، براءت شرعی در بحث ما رو ثابت نمی کنه. مایی که شک در وصول داریم میگیم به ما نرسیده، به ما میتونیم بگیم به ما نرسیده، حرام یا نه. و احتمالم داره یرده به معنای یسله باشه، یعنی به معنای همون وصول. اگه این باشه محل استدلال ما قرار میگیره، یعنی این روایت میفهمه شما آزادید در شک در تکالیف، آزادید. تا کی آزادید؟ تا وقتی که نهی به شما واصل بشه، یعنی از شارع صادر بشه به شما هم واصل بشه، یعنی به دست شما مکلفین هم برسد. و اگر از من شارع صادر بشود ولی به شما واصل نشود، شما آزادید. ولذا اینجا براءت شرعی رو ما میتونیم ثابت کنیم اگه منظور این باشه. بیایم بگیم که در حرمت استعمال دخانیات میگم این حرمت به دست من نرسیده. حالا از شارع ممکنه صادر شده باشه، ممکنه نشده باشه. اگرم شده باشد صادر شده باشه ولی به دست من نرسیده. خب این روایت میگه که اگه به دست شما نرسه آزادید. پس بنابر این احتمال دوم، این حدیث شریف دلیل بر براءت شرعی در بحث ما خواهد شد. خب حالا که یرده دو تا احتمال درش هست، شما برای اثبات این احتمال دوم که وصول باشه نیاز به قرینه دارید، قرینه ای که معین کنه، مشخص کنه که منظور معصوم علیه السلام از یرده همون یسله است، یعنی وصوله به شما برسد، به شما مکلفین، و تا نرسد آزادید. وقتی قرینه ای نداریم که معین کند از این دو احتمال، احتمال دوم منظور معصوم علیه السلامه، پس استدلال به این روایت باطل میشه، چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی که یک روایتی دو احتمالیه، شما دیگه بهش نمیتونی استدلال کنی و اون احتمال دوم بگی منظورشه، بدون قرینه که امکان پذیر نیست. پس روایت قابل استدلال برای بحث ما، برای اثبات براءت شرعی نیست. بعضی خواستن که از این اعتراض جواب بدن، بگن که نه، این یرده در اینجا احتمال دوم منظوره. به چه بیانی؟ بیانشون اینه که یرده که همون ورود باشه، ورود به معنای صدور محض نیست. در ورود، ورود به معنی رسیدن، در ورود مورود علیه میخواد، طرف دیگر میخواد، یعنی از مولا وارد بشه به طرف هم برسد. وارد شدن به یه مکانی و یه طرفی داشته باشه که شما اونجا وارد شدید، اون طرف دیگر میخواد، به اصطلاح مورود علیه میخواد، از مولا که ما از او وارد میشه، یک کلامی صادر میشه، مورود علیه داشته باشه، طرف مقابل داشته باشه، به او برسد. اینجا به معنای ورود هست، ورود به این کلمه، ورود به این معناست که از مولا صادر شود به ما هم برسد، اینجا ورود صدق میکنه. اما که نه، طرف دیگر نداشته باشه، صرفا از مولا صادر بشه، یه نهی صادر بشه، صرفا هم صدور، به مکلفین نرسد. اینجا میگن صدور بیان شده، صدور نهی شده، نمیگن ورود، چون طرف مقابل نداره، چون به کسی نرسیده. ولذا میگن ورود کاملا مساوی با صدور نیست. صدور یعنی همین بیانی، نهی از مولا صادر بشه، حالا به کسی برسد، به چیزی برسد، نرسد، طرف نمیخواد. اما وقتی ورود میگن یعنی صادر بشود و به طرف مقابل هم برسد. ورود یعنی رسیدن، پس موردون علیه میخواد، طرف مقابل میخواد. پس با توجه به این میگن ورود یرده، صدور به معنای وصول، طرف مقابل میخواد، به معنای صدور محض نیست. و طبیعتاً پس در واقع وصول، وصول و رسیدن به ما در بطن این یرده نهفته. پس ورود مساوی با صدور نیست، در ورود وصول نهفته در بطنش، چون طرف آخر میخواد به طرف برسه، اون مخ ورود صدق میکنه، اما به کسی نرسه، اونجا فقط صدور صدق میکنه. اینجوری جواب دادن. مصنف میفهمین که این تا بخ حرفی که زدید که ورود در بطنش رسیدن نهفته و طرف آخر میخواد و ورود صرفاً به معنای صدور نیست، حرف وجیهی و قابل قبولی است. ما هم قبول داریم صدور و ورود با هم فرق دارن. روایت هم داره حتی یرده، نفرموده حتی یستره، از من شعاره صرفاً صادر شود، به کسی چیزی برسد یا نرسد، نفرموده یرده. در ورود رسیدن نهفته، طرف مقابل میخواد، موردون علیه میخواد، قبول داریم. اما اون موردون علیه، اون طرف آخر، منحصراً لازم نیست که مکلف باشه، میتونه شی باشه، اون عمل باشه. ولی باز میبینی دو احتمالی میشه. توضیح مطلب اینه که خب این روایت گیریم اینو میفرمایند که شما آزادید تا کی؟ تا وقتی که نهی از من وارد بشه، یعنی برسد. اما برسد به کی؟ اگه به شما منظور باشه، به شما مکلفین، خب اینجا به درد بحث ما میخوره. میگیم این روایت گفته شما تا وقتی آزادید که از من نهی وارد بشود، یعنی برسد به دست شما، طرف آخر هم شما باشید، شما مکلفین. خب اینجا ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم، بیایم بگیم این روایت گفته اگه به شما برسه، خب به ما که نرسیده، پس ما آزادیم، براحت ثابت بشه. یا آزادی تا وقتی به شما برسد. اما ممکن منظور روایت این باشد از من شعاره روایت نهیی وارد شود، بیانی وارد شود و برسد به اون عمل، به اون شی تعلق بگیره. ولذا با مثال عرض کنیم این میشه هر چیزی، این روایتی نمیخواد بفرماید، احتمالش هست، شما نسبت به هر چیزی آزاد هستید تا وقتی که از من شارع نهی وارد بشود و برسد به اون استعمال دخانیات. یعنی نهی از من وارد شود، طرف آخر اون خود اون استعمال دخانیات باشه. بنابراین اینجا میتونیم بگیم که نهی از شارع به استعمال دخانیات رسیده، میتونیم بگیم نهی به این عمل رسیده، نهی بهش تعلق گرفته. و شاید منظور روایت اینه، حالا چه به ما مکلفین برسد چه نرسد. ولذا ما میگیم که پس بنابراین احتمال ورود صادقه، ممکنه از شارع مقدس نهی وارد شده و رسیده به استعمال دخانیات، یعنی تعلق گرفته به استعمال دخانیات، اما به دست من و شما نرسیده. و این روایت نمیگه که حتما باید به دست شما هم برسد، که فقط میگه از من نشاره نهی وارد شود به اون شی برسد، به اون شی تعلق بگیره. خب چه بسا وارد شده به اون شی تعلق گرفته اما به دست من و شما نرسیده و این آزادی به ما نمیده. ولذا ما هر جا شک کردیم آیا مثلا این عمل بر ما حرام یا نه، فقط میتونیم بگیم که به دست ما نرسیده، اما نمیتونیم بگیم که به اون شی و اون عمل نهی نرسیده، نهی بهش نخورده، که شاید خورده و به دست ما نرسیده. این روایت هم میگه تا از من صادر نشه و به اون شی نخوره شما آزادید، چه بسا وارد شده و به اون شی خورده و بهش رسیده، اما نمیگه که به شما برسد. بله اگه گفته بود تا به شما نرسد، میتونستیم بگیم خب به ما نرسیده، ما آزادیم. و اتفاقا اینجا میتونیم یه قرینه در روایت بیاریم و بگیم که شی منظوره. اون قرینه چیه؟ پس روایت این شد، حتی یرده، پس صدور به معنای وصول است، یعنی در بطن ورود وصول نهفته، صدور محض نیست، صدوری که در اون وصول هم باشد، یعنی رسیدن در کار باشد. خب این قبول، اما رسیدن به کی؟ به مکلف یا به شی؟ اگه مکلف بود خب به درد بحث ما میخورد، میگفتیم که این آزادی تا وقتی که نهی از من برسد به دست شما. اما در روایت قرینه هست که میتونیم بگیم اتفاقا شی منظوره و به درد بحث ما نمیخوره. اون قرینه چیه؟ فیه. فیه برمیگرده به اون شی دیگه. شما نسبت به هر شی آزادید تا نهی از من برسد، فیه به اون شی، در مورد اون شی. بله اگر روایت فرموده بود حتی یرد نهیون الیکم، الیه نداره، الیکم نداره، الیکم نداره، که بله اگر گفته تا نهی به من از من به وارد بشه و باید به شما برسد، به شما برسد نداره. و طبیعتاً این روایت قابل استدلال برای اثبات براءت شرعی نیست. ما نمیتونیم بگیم که منظورش اینه که شما آزادی تا وقتی که نهی از من وارد بشود و به شما برسد، یعنی تا به شما نرسد آزادی. این که نمیگه به شما، میگه به شی. اما تطبیق عبارت وقد يعترض بأن الورود اذا كان بمعنى الصدور فلا يتم الاستدلال. اشکال شده به این تقریب استدلال در این روایت که ورود حتی یرده، این ورود در این روایت که غایت و پایان آزادی ما قرار داده شده، این ورود اگه به معنای صدور باشه استدلال به این روایت تمام نخواهد شد. چرا؟ لأن المعنا هین ازن، چون معنای این روایت بنابر این که یرده به معنای یستره باشه این میشه کل شیء مطلق ما دام لم یستر من الشرع نهیون، هر چیزی شما براتون مباهه و در امان هستید، عقاب ندارید مادامی که از شارع نهی صادر نشود. این به صدور کار داره. و من المعلوم ان المكلف حيث يحتمل في كل واقعه صدور النهي ولكنه لم يصل فلا يمكن له اثبات الاطلاق والتامين. بنابراین روشنه، معلومه که مکلف در هر پدیده‌ای و واقعی احتمال صدور نهی میده. مثلا اون پدیده استعمال دخانیات، من احتمال صدور نهی و حرمت میدم ولی به من نرسیده. خب این روایت میگه که شما وقتی آزادی که از من شارع صادر نشه، خب ما احتمال میدم صادر شده و من آزاد نباشم. این نمیگه که تا به شما نرسیده آزادی. پس ممکن نیست اثبات اطلاق و تأمین با این روایت. بیاییم بگیم که اطلاق ما آزادیم، ما از عذاب در امانیم، چون در هر پدیده‌ای که شک داریم احتمال صدور نهی رو میدیم. فقط اونی که باور داریم و یقین داریم که بله به دست من نرسید. این احتمال. احتمال دیگه این که و اذا کان به معنا الوصول تم الاستدلال. حالا اگر یرده به معنای وصول باشه استدلال تمامه. بنظر به ما میگه که خیالتون راحت، تا نهی به شما نرسیده آزاد باشید. چه من شعار نهی کرده باشم، یعنی از من نهی صادر شده باشه، چه نشده باشه. شما به خودتون نگاه کنید، تا نهی به دست شما نرسیده آزادید. این باشه استدلال تمام است. اما با توجه به این دو احتمال، احتمال دوم نیاز به قرینه داره. ما قرینه معین کننده ای که منظور این روایت احتمال دوم باشه نداریم. ولكن حيث لا معين للثاني فلا يمكن التمسك بالروايه. ولی چون معینی، یعنی قرینه مشخص کننده ای برای احتمال دوم نیست که بیایم بگیم که یرده در اینجای به معنی وصوله، ما قرینه نداریم، پس تمسک به روایت ممکن نیست، چون روایت دو احتمالی شد. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مراد از روایت بر ما مشخص نیست، صدور منظوره یا وصول. بعضی خواستن رد کنن که آقا اینجا یرده به معنای وصوله، صدور محض نیست. وقد يرد ذلك بان الورود يتضمن معنى الوصول. این اعتراض رد شده به این که یرده در این روایت که همون وروده، ورود متضمن معنای وصوله. ورود یعنی رسیدن، رسیدن طرف مقابل میخواد، ولذا یحتاج الى طرف آخر. این ورود چون به معنای وصوله، پس طرف دیگر میخواهد رسیدن به شما. ولو کان به معنای صدور لم یحتاج الى ذلك. ورود اگه به معنای صدور صرف بود، این دیگه نیاز به طرف آخر نداشت که، گفت تا از من صادر بشود. صدور بیان و صدور نهی نیاز به طرف دیگه نمیخواد که حتی به شما برسد. نه نرسد، نرسدم صدور صادقه، شارع میتونه بگه از من صادر شد، نهی از من صادر شد. پس چون یرده کلمه ورود به کار برده، ورود صدور محض معنا نمیشه، ورود به معنی رسیدنه، رسیدن طرف مقابل میخواد، پس میفهمیم که اینجا وصول منظوره. اینم میشه قرینه. خود کلمه ورود به معنای مستبطن وصوله. و هذا و این کان وجیهن، می‌فهمن که ورود به معنای صدور محض نیست، متضمن وصول هست، این حرف وجیه است، اما رسیدن به کی و به چی باز دو احتمالیه. بله ورود به معنای رسیدنه، اما اگر رسیدن به مکلف باشه، طرف آخر مکلف باشه، بله برای آتشاری ثابت میشه. ممکنه طرف آخر شی باشه که استدلال تمام نخواهد بود. ولکنه لا یکفی لتمامیت الاستدلال، ولی صرف این که ورود رو بیاریم بگیم متضمن معنای وصول و رسیدنه، یه کافی برای تمامیت استدلال نیست. استدلال به این روایت برای اثبات برات شرعی. چرا؟ از الورود و این احتاج الى طرف آخر. ورود اگرچه نیاز به طرف آخر داره، ورود با صدور فرق داره. بله ورود به معنی رسیدن، طرف دیگه میخواد، ولی طرف دیگه میتونه مکلف باشه، میتونه شیء باشه، اون عمل باشه. ولیکن لا یلزم ان یکون هو المکلف، ورود لازم نیست که طرف آخرش مکلف باشه تا اینکه به معنی وصول باشه، وصول به رسیدن به مکلف. بل یمکن ان یکون المورود علی هو متعلق نه، بلکه ممکن اون طرف آخر که همون موردون علیه باشه. ورود رسیدن به یه چیزی، اون چیز میشه موردون علیه که براش وارد شده. اون کسی که براش وارد شده لازم نیست مکلف باشه، میتونه متعلق نهی باشه، میتونه اون عمل باشه. یعنی ما میتونیم بگیم که از مولا نهی وارد شده و این ورود نهی، یعنی این نهی رسیده به اون استعمال دخانیات. و لازم میتونیم بگیم که نهی از مولا وارد شده به استعمال دخانیات. میتونیم بگیم وارد شده به مکلف، میتونیم بگیم وارد شده به استعمال دخانیات. باز دو احتمالیه. متعلق نهی یعنی نهی به اون عملی که تعلق گرفته، اون عمل میشه متعلق دیگه، اون مثل استعمال دخانیات. میفهمه که اتفاقا این دومی معیدم داره. اون فیهه اون ضمیر به مکلف بر نمیگرده که به شی، نهی به اون شی تعلق بگیره. و یؤکد ذلک، مؤکد این مطلب که ممکنه یرده به معنای رسیدن به شی هست نه مکلف. این حدیث در ذیل که فرموده حتی یرده فیه نهیون، فیه ضمیر به شی برمیگرده، نهی به شی بخوره. دون حتی یرده الیه نهی، نفرموده حتی یرده الیه یعنی به اون مکلف نهی برسه، مکلف نداره که، فرموده یرده فیه نهیون. و علیه فل استدلال به حدیث غیر تام، پس استدلال به این حدیث شریف برای اثبات براءت شرعی تمام نیست. بریم سراغ حدیث دوم، معروف به حدیث رفع، با توجه به اینکه صدر این حدیث کلمه رفعه داره، معروف شده به حدیث رفع که رسول گرامی اسلام فرمودن که 9 چیز از امت من برداشته شده، که این حدیث رو ترجمه بکنیم تا این مقدارش رو توضیح بدیم. دو، حدیث رفع. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی 9 اشیاء، رفع شده، برداشته شده از امت من 9 چیز. الخطا، 1، خطا از امت من برداشته شده. البته منظور این نیست که امت من خطا نمی کنن، خود خطا برداشته نشده، آثار خطا مثلا یا مؤاخذه بر خطا برداشته شده. مولا ما را مؤاخذه بر خطا نمی کنه، لطف کرده، منت نهاده، اینو برداشته. و نسیان، یعنی دومین چیز اینه که نسیان را از امت من برداشته. البته نه اینکه امت من فراموش نکنن، پس خود نسیان برداشته نشده، مؤاخذه مثلا بر نسیان برداشته شده. و ما اکره علی، سومین چیز، اون چیزی که، اون عملی که اکراه میشن بره اون عمل، مثلا انسان رو مجبور میکنند به یک عملی، انجام یک عملی که مثلا در حالت اختیار حرامه. خب اینجا مؤاخذهشو خداوند لطف کرده برداشته. و ما لا یعلمون، که این فقره استدلال ماست، رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون آنچرا که نمیدانید، تکالیفی رو که نمیدانید خداوند منت نهاده از شما برداشته. ما لا یعلمون اون چیز، اون چیز تکالیف. مثلا من حرمت استعمال دخانیات رو نمیدانم، نه آیه ای هست نه روایتی هست. وجوب، حکم وجوب این در رؤیت الهلال رو نمیدانم، آیه و روایتی هم ندارم. نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجب یا نه، استعمال دخانیات حرام یا نه، نمیدانم. این حدیث شریف میفرماید رفع ما لا یعلمون، آنچرا که نمیدانید و شک دارید من اشاره برداشتم، از شما برداشته شد، یعنی شما آزاد هستید. پس رفع ما لا یعلمون محل استدلال ماست. و ما لا یطیقون، دیگه از چیزایی که برداشته شده اون عملی که به اون طاقت ندارید، فوق طاقت شماست. مثلا روزه گرفتن فوق طاقت شماست، منت نهاده برداشت. و مستر رو الی، اون چی که بهش استرار انسان پیدا میکنه، از روی استرار انجامش میده. مثلا مستر به اکل میته میشه، استرار با اکراه که قبل نشاره شد فرقش روشنه دیگه. در اکراه مجبور میشه انسان، یعنی اختیار نداریم. مثلا به زور تو حلقوم انسان مثلا شراب بریزن، اکراهه، اجباره. اما استرار نه، با اختیار شرب خمر انجام میده، با اختیار. اما مستره، چرا مستره؟ مثلا جانش در خطره، مثلا در بیابانی هست، هیچ چیزی که او رو از مرگ نجات بده جز خمر نیست، جز میته نیست، فقط با این میتونه جانش حفظ کنه. خب اینجا اجازه داده شد به اندازه ای که چون مستره ازش اکل میته کنه جانش نجات بده. خب این با اختیار این کار انجام میده، ولی میگم چون مستره، استرار پیدا کرده. یه کسی مثلا استرار پیدا میکنه خانهشو بفروشه، با اختیار میفروشه، شمشیر پشت گردنش نیست، ولی ناچار شده و استرار پیدا کرده، بخواد دفع یه امر دیگه ای مشکل مثلا برطرف کنه، مشکل دیگری، مجبور خونش رو بفروشه. اینجا میگه مجبور، البته مستر باید بگیم، مستر. خب این حدیث شریف، حالا ادامهش دیگه اینجا نقل نشده نمیگیم. به تقریبه ان فی رفع ما لا یعلمون احتمالاً، حالا تقریب استدلال به این حدیث شریف در همون فقره رفع ما لا یعلمونه، میفهمه که آنچه که نمیدانید از شما برداشته شده. رفع ما لا یعلمون، اون چی که نمیدانید، احکامی که نمیدانید، لا یعلمون هست نمیدانید، از شما برداشته شده. حالا میفهمن که در اینجا دو تا احتمال هست. میگه اون حکمی که شما نمیدانید، ما یکی که حکم نمیدانیم میشیم جاهل دیگه، جاهل با حکمیم، شک داریم، شاکم جاهل دیگه، جاهل بسیط. شما که حکم رو نمیدانید از شما برداشته شده. حالا دو تا احتمال است. این که میگه حکم از شما برداشته شده، یعنی این حکم واقعا برداشته شده؟ اگه واقعا برداشته باشه، برداشته شده باشه، یعنی جاهل تکلیف نداره واقعا. مثلا من نمیدانم این عمل اندالله واجبه یا نه، میگه رفع ما لا یعلمون، این وجوب رو نمیدونی من از شما برداشتم، یعنی واقعا و حقیقتا حکم مشکوک رو از شما برداشتم. اصلا جاهل حکمی ندارد. خب این یعنی چی؟ یعنی تمام احکامی که من در شریعت دارم، واجبات و محرمات، مال عالمینه. جاهل و شاک اصلا تکلیفی براش من ندارم، اصلا جاهل طرف خطاب من نیست، احکام مال اونها نیست. خب این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه، مثلا یکی از احکامی که در شریعت داریم چیه؟ وجوب نماز، تجربه صلات. این وجوب تعلق داره به نماز. خب اگر رفع ما لا یعلمون رو به معنای رفع واقعی بگیریم، یعنی هر حکمی را که نمیدانید اون حکم من واقعا برداشتم، حقیقتا برداشتم، یعنی من حکمی برای جاهل ندارم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ این حکم وجوب نماز مال جاهل نیست که، مال عالمه. یعنی طرف خطاب من عالمینن. یعنی این طوریه، تجب الصلات على المکلفی که العالم به وجوب صلات باشه. یعنی موضوع احکام هر مکلفی نیست، چه عالم باشد چه شاک و جاهل باشد، نه، مکلفی که عالم به وجوب باشد. یعنی تکالیف مال بخشی از مکلفینه، مکلفینی که عالم به احکام باشند. تمام احکام شرعی اینطوری میشه. مثلا وجوب صوم مال هر مکلفی نیست، مکلفی که عالم به وجوب صوم باشه. وجوب حج هم همینطور، تمام محرمات و واجبات اینطوری میشه دیگه. یعنی هر مکلفی طرف خطاب نیست، بخشی از مکلفین، مکلفین عالم. از کجا این قید رو اضافه میکنید به موضوع احکام؟ میگه به خاطر این حدیث شریف. این حدیث میفهمه که احکامی که نمیدانید من واقعا برداشتم از شما. یعنی مکلفین جاهل و شاک اصلا در حقشون من حکمی ندارم. اگه این حدیث شریف منظور از این رفع واقعی و حقیقی حکم باشد، پس این حدیث شریف باعث می شود تمام احکام شرعی مقید شود به مکلفینی که عالمه، یعنی شامل مکلفین جاهل نشود. رضا حدیث رفع میشه مقید. چرا مقید میشه؟ چون ما وقتی به این آیه نگاه میکنیم فرموده اقیم الصلات، همین تجب الصلات، هیچ قیدی نداره. اگه ما باشیم اینا میگه خب تجب الصلات علیکم، این وجوب نماز مال همه مکلفینه، چه عالم باشن چه شاک و جاهل. داره میگه کتب علیکم الصیام، قید نداره که، روزه بر شما نوشته شد. خب شما شامل هم عالم میشه هم جاهل، این مطلقه. اما رفع ما لا یعلمون رو اگر رفع واقعی بگیریم همین اطلاق رو قید میزنه. میگیم کتب علیکم الصیام که میگه روزه بر همه شما واجبه، از اون ور حدیث رفع میگه اون کسانی که تکالیف رو نمیدانن من واقعا اون تکالیف رو برداشتم و احکام رو برداشتم، به قرینه این روایت معلوم میشه که کتب علیکم، علیکم همه نیستن، علیکم کسانی که عالم هستید، شمایی که عالم به احکام هستید. اما اگه نه، رفع رو رفع ظاهری بگیریم. رفع ظاهری یعنی چی؟ یعنی کسانی که شک در تکالیف دارند، درست اون تکالیف در حقشون واقعا هست، ولی من مثل کسانی میگیرمشون که گویا تکلیف ندارند. در واقع تکلیف دارن، اما در ظاهر مثل کسانی هستن که تکلیف ندارن، آزاد باشن. چرا؟ چون شک دارن. یعنی کسانی که شک دارند من میگم آزاد باشید و در برابر اون تکالیف واقعی شما رو عقاب نمی کنم اگه در واقع تکلیفی باشد. به عبارت اخرى، یعنی من در برابر تکالیف مشکوک از شما نمیخوام احتیاط کنید، آزاد باشید، ولو در واقع تکلیف باشد و شما تکلیف داشته باشید، در برابر اون تکلیف مؤاخذتون نمی کنم، احتیاط نمیخوام. یعنی در مواردی که ما شک در تکالیف داریم، مولا میتونه بگه آزاد باشید، میتونه بگه احتیاط کنید. حالا میاد میگه نه، احتیاط نمیخواد بکنید، آزاد باشید. حالا در واقع تکلیفی باشد به گردن شما، من عقابتون نمی کنم، شما را مثل کسانی فرض کردم که تکلیف ندارید. پس این رفعه میتونه رفع واقعی باشه، میتونه رفع ظاهری. اگه رفع واقعی باشه، کسی که شاکه واقعا تکلیف ندارد، پس مکلفین شاک و جاهل اصلا تکلیف ندارن. اگه رفع ظاهری باشه بگیم نه، تکلیف دارن، اصلا وجوب نماز هم مال عالمینه هم مال جاهلین و شاک، کسانی که شک دارن در وجوب. پس احکام مال همه است. ولی کسانی که شک دارند، مولا اونا رو معذور داشته در برابر تکالیف آقی و آزاد گذاشته، و اگر تکلیفی زایع بشود در اثر جهل، عقابشون نمی کند. حالا علا ای حال، این رفع چه رفع واقعی باشه چه رفع ظاهری باشه، در هر صورت کسی که شک در تکالیف داره و تکالیف رو نمیدونه بهش آزادی داده شده، بالاخره آزاده. حالا یا به خاطر که اصلا در واقع تکلیف نداره آزاده، یا نه در واقع تکلیف داره اما در ظاهر آزاد گذاشته شده، و مثل کسی فرض شده که تکلیف ندارد و در برابر تکالیف که اگه در واقع باشد عقابی در کار نیست. منتها میفهمن که چه رفع واقعی چه ظاهری باشه، درست آزادی به دست میاد، طرف آزاده، اما رفع واقعی نمیتونه باشه. پس طبیعتا رفع ظاهریه. چرا؟ چون اگه رفع واقعی باشد مستلزم دور میشود. چه دوری؟ اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم. به این بیان که عرض کردیم رفع ما لا یعلمون اگه رفع واقعی باشه، یعنی کسی که شک داشته باشه واقعا تکلیف نداره. پس تمام تکالیف و احکام الهی مختص به عالمین میشه، یعنی میشه تجب الصلات علی المکلف العالم به وجوب الصلات. این علم به وجوب نماز هم از همین رفع ما لا یعلمون قید و برداشت کردیم دیگه. پس نتیجه این میشود که حکم که ما میدونیم متوقف بر موضوعه، این وجوب حکمه، موضوع عرض کردیم هر مکلفی نیست، مکلفی که علم به اون حکم داشته باشه. خب قبلا عرض کردیم که اینجا دور پیش میاد، چون ما میدونیم که نسبت حکم با موضوع مثل مسبب با سببه. خب پس طبیعتاً حکم متوقف است بر اینکه پیشاپیش موضوعی باشه، چون اول باید موضوع محقق بشه تا حکم باشه دیگه. پس حکم متوقف بر موضوعه، از اون ور در موضوع علم به حکم اخذ شده. خب علم به حکم هم متوقف است بر اینکه حکمی باشه، تا حکمی نباشه شما نمیتونی علم پیدا کنی، که علم متوقف بر اینه که یه معلومی باشه. اگر حکم نباشه شما علم نمیتونی پیدا کنی. پس علم به حکم هم متوقف است بر اینکه قبلا حکمی باشه تا شما علم پیدا کنی. این دور، ولذا رفع رفع واقعی نیست، رفع ظاهری است. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.